ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسجنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحمود ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حال ويا حيان بعد كل حال ويا حيان حين لا حال، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا إماما هاديا يهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. يومي هذا وما عشت من أيامي أخدم عقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والصادقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباطن. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل نظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلج بي محجته وأنفذ أمره واشدود أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بيت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظهر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا خيرك ومجددا لمعطل من احكام كتابك ومشيدا لما ورد من اعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر النبي محمدا صلى الله عليه وآله رؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولانا يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولانا يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولانا يا صاحب الزمان.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغات بلغشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، پنجرهای مختلف، تبیات مختلف، با ابتکارات مختلف. وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جا تبیین رو جدی باید گرفت. همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما، بالخصوص هر جایی که شما ایستادید که یک شعار پیرامونی دارید میتونید به اون اثر بذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حال و هوای بخش‌های از جامعه هنوز مانند دوران پهلوی بود. لباس پوشیدن‌ها، تفریحات و سرگرمی‌ها، فضاهای دانشگاهی، فضاهای نظامی و حتی شمایل مسئولان کشور تا مدتی شبیه به رژیم سابق بود. انگار انقلاب فقط به معنی رفتن یک گروه با آمدن یک گروه دیگر رخ داده بود. اما در دیگر لحظه‌های زندگی روزمره یا در آن چیزی که به آن سبک زندگی گفته می‌شود، هیچ خبری نبود. آن روزها آیت الله خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع خدمت می‌کرد و می‌دید که فضای نظامیان کشور هنوز به کار تبلیغاتی و تغییر سبک زندگی نیاز دارد. برای همین بود که با خدمت آیت الله خامنه‌ای واحدی به اسم واحد ایدئولوژیک و سیاسی تأسیس شد تا ارتش را از ارتش شاهنشاهی به معنی واقعی کلمه و در همه سطوح سبک زندگی به ارتش جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. این دگرگونی یک دگرگونی معنایی بود. سال 1360 آیت الله خامنه‌ای که حالا دیگر رئیس جمهور شده بود، در پیام‌های مکتوبی به مناسبت برگزاری سمینار هفته وحدت حوزه و دانشگاه درباره ابعاد مختلف انقلاب در زندگی عمومی مردم گفت: حضور و رسوخ معنویت در جامعه به وضوح دیده می شود و در همه ابعاد آن، از جنگ که اولین مسئله است تا کارخانه، خانه، مدرسه و حتی در نحوه مصرف و راه و روش زندگی روزمره مردم به چشم می خورد. سال است که غرب در جهان به خاطر پیشرفت تکنولوژی خودش را صاحب نفوذ فرهنگی هم می‌داند. آنها فرهنگ خودشان را تحمیل می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران معتقد است فرهنگ نباید تحمیل شود.
ما می‌گوییم یک ملتی مثل ملت ایران یا ملت‌های دیگر مسلمان باید نگاه کنند در میان فرهنگ‌های عالم اون چرا که برای آنها مفید است و به درد بخور است، او رو بایستی جذب بکنند و از او استفاده بکنند. اون چی که برای اونها لازم نیست، او رو باید ترد بکنند.
در دوران ورود دانش جدید به کشور ما، اون چی که وارد شد عبارت بود از تقلید. اون چی که وارد شد عبارت بود از ترجمه. منظورم ترجمه یک اثر ارزشمند نیست که یک کار لازم نیست، منظورم فکر ترجمه ایست، ذائقه ترجمه ایست، روحیه ترجمه ایست. یعنی قدرت ابتکار را از یک ملت گرفتن، شجاعت حرف نو را از یک ملت گرفتن، همش تو سر اون زدن، به او اینجور تلقین کردن که اگر میخوایی به جای برسی آدم بشی، باید همون کاری رو بکنی که غربی ها کردن و از اون سر سوزنی تخطی نکنی. اینجوری یاد دادن به مردم ما، یاد دادن به محیط های علمی ما. اجازه ابتکار و نوآوری و خلاقیت علم را ندادن. علم را باید تولید کرد. علم را باید خلق کرد، فکر را باید تولید کرد. اینها نه در علوم تجربی، نه در علوم انسانی، نه در علوم سیاسی و اجتماعی، در هیچ کدام از اینها میدان برای آفرینش علمی ندادند.
تأثیر گرفتن ایرانیان از فرهنگ غرب به دوران قاجار برمیگشت. ما از اواسط دوران قاجار یک فریفتگی و بیگانه زدگی درمون پیدا شد. عوامل طبیعی هم البته داشت، تشدیدش هم کردن. این روز بروز شدت عمل شدت پیدا کرد، در دوران حکومت پهلوی به اوج رسید و بر اساس اون پایه‌های فرهنگی بسیار خطرناکی رو در کشور پایه‌گذاری کردند. مثل این که ایرانی نمیتوانه، ایرانی عرضه حضور در میدانهای علم و فرهنگ نداره، نگاه منفی نسبت به همه گذشته فرهنگی و موارث ارزشمند تاریخی و علمی ما.
در مجلس شورای ملی ایران در سال 1329 در کشاکش ملی شدن صنعت نفت ایران، نخست وزیر وقت حاجی علی رزمارا به مجلس دعوت شده بود تا درباره ملی شدن صنعت نفت صحبت کند. نمایندگان در کمال تعجب دیدند که رزمارا میگوید ایرانی یک میهنگ را هم نمیتواند درست کند، اداره صنعت نفت پیشکش. این واقعه به مثالی تبدیل شد برای فرهنگ غربی که میخواست ایرانیان اقا کند قادر به انجام کار مفیدی نیستند.
حالا بعضی از کشورها البته مقلدند، یک چیزی رو از غرب، از سازندگان تمدن مادی چیزی رو گرفتن، زندگی خودشون رو بر اساس اون شکل دادن. بله، اینا به یک پیشرفتایی ممکنه برسن، به یک پیشرفتهای سوری و سطحی میرسن، اما مقلدن. اینا تمدنساز نیستن، اینها بیریشه و آسیب پذیرن.
اما ایران که تمدن بسیار کهن دارد مانند این کشورها نیست. ایران خودش مدعی ساخت یک تمدن جهانی است. برای همین است که غرب سعی می‌کند از طریق تهاجم فرهنگی پایه‌های فرهنگ ایران و داعیه تمدن سازی این کشورها ایران کند.
ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانی، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن. در یه دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی. این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از اون کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی را و سبک و سلوک زندگی را تحمیل کنن به ملت‌ها.
ببینید، خاصیت فکر تقلیدی اینه، شما وقتی که نسخه را از طرف میگیرید برای اینکه همون نسخه را بخونید و عمل بکنید، دیگه زایش معنی نداره. اگر چنانچه دانش رو از این گرفتید یا انگیزه و فکر و ایده رو از این گرفتید، خب بله خودتون به کار میفتید، زایش به وجود میاد.
این اتفاق نیفتاد.
عثمانی یکی از کشورهای بزرگ اسلامی بود که روزگاری از ترکیه تا عربستان و شمال آفریقا را در تسلط خود داشت. اما عثمانی از سوی عده‌ای از نیروهای سکولار تبدیل به جمهوری ترکیه شد. این نیروها تصور می‌کردند با تغییر لباس به لباس غربی و تغییر خط به خط لاتین می‌توانند تمدن جدیدی بسازند.
تقلید از غرب برای کشورهایی که این تقلید رو برای خودشون روا دانستند و عمل کردند جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده. حتی اون کشورهایی که به ظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند اما مقلد بودند. علت این است که فرهنگ غرب فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست.
یکی از برنامه های غرب این است که فرهنگ خودش را که فرهنگی پر از گناه و انحراف و رفتارهای خلاف طبیعت بشری است عادی سازی کند. در واقع غرب به جنگ طبیعت انسانی رفته و میخواهد تعریف جدیدی از انسان بدهد، تعریفی که با سرشت کهن بشر ناسازگار است و کلید شکست غرب نیز در همین ناسازگاری آن با طبیعت انسانی است.
یکی از خصوصیات فرهنگ غربی عادی سازی گناه‌های جنسی رو عادی می‌کنن. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده اول در انگلیس، بعدم در بعضی از کشورهای دیگه و آمریکا. این گناه بزرگ همجنس بازی شده یک ارزش. اعتراض میکنن به فلان سیاستمدار که آقا ایشون با همجنس بازی مخالفه یا با همجنس بازها مخالفه. ببینید انحطاط اخلاقی به کجا میرسه.
عادی سازی گناه در غرب جدید نیست. غربی‌ها از قرن‌های گذشته حضورشان در ایران به این کار میپرداختند.
من در منطقه جنوب و خراسان سالها پیش در دهه 30 و 40 بزرگان و افراد صاحب فکر و پیرمردهایی رو دیدم که یادشون بود که چگونه هریاک را انگلیس ها با شیوه های مخصوصی در بین مردم رایج می کردن، ولی مردم بلد نبودن تریاک کشیدن وجود نداشت.
سبک زندگی فقط به مسائل ظاهری مربوط نمی شد. سبک زندگی یک منظومه بزرگ از همه رفتارهای روزمره اجتماعی ما بود. رهبر انقلاب در یکی از بیانات خود در سال 1391 سرفصل بار به بازی گسترده و متنوعی از مسائل و مقولات سبک زندگی اشاره کردند.
چرا در برخی از بخش‌های کشورمون طلاق زیاده؟ چرا در برخی از بخش‌های کشورمون روی آوردن جوان‌ها به مواد مخدر زیاده؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی توی خیابان ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟
این آسیبه. تأکیدات رهبر انقلاب در باره که اهمیت سبک زندگی در دهه 1390 خورشیدی افزایش محسوسی پیدا کرده بود. معلوم بود که در این سالها رهبر انقلاب در باره نحوه زیست عمومی جامعه احساس خطر بیشتری میکرد و ضرورت دیگرگونی های فرهنگی برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را بیش از گذشته بیان میکرد. بر مبنای همین حساسیت ها بود که روزهای 14 و 15 آذر ماه سال 1395 برای نخستین بار یک همایش ملی درباره سبک زندگی برگزار شد. اما برگزاری همایش صرفا یک کار نمادین بود. اصل مطلب دگرگونی هایی بود که دستگاه های اجرایی باید پیگیری میکردند.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ از ادبیات
و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمین ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم. دستگاه فرهنگی ما واقعا مسئولیت دارن در این زمین.
یکی از منابع اصلی سبک زندگی ایرانی و اسلامی الگو گرفتن از زندگی شهدا است. زندگی این شهدا از طریق رسانه ملی و رسانه های دیگر می تواند الگوی مناسبی از سبک زندگی ایرانی و اسلامی را برای مخاطبان ترسیم کند.
سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان ما و شهدای ما یه چیز برجسته ایست که نمی شود از این صرف نظر کرد. واقعا اونقدر نکته الهام بخش وجود دارد در زندگی این شهیدان که واقعا جا داره یک تصویر هنرمندانه ای از این وضعیت رو هنرمندان ما به دنیا نشون بدن، رزمنده ایرانی رو بشناسونن، به دنیا در مقابل چشم حدومون دنیا قرار بدن با کارهای هنری و بزرگ. سعی کنید چهره شهدا رو اونچنانی که هست برای جوانهای امروز روشن کنید. این نمادها میشن الگو برای جوان و این به اونجا منتهی بشه که بتوانند جوانها در بین این چهرهایی که معرفی شدند و نشون داده شدند برای خودشون الگو انتخاب کنند، به اونا دل ببندند و برای اونا رو دنبال کنند. کمی که الان ملاحظه میکنید در بین شهدایی که اسمشون آورده شده و کتاب دربارشون نوشته شده و اینها همین حالت به وجود آمده. شهید چیستازیان، شهید ابراهیم هادی، شهید وزوایی، اینا همشون اینا شهدایی هستند که شون معرفی شدند، چهره هاشون تبیین شده، مجموعه از جوان ها به اینها دل بستن. وقتی دل میبندن راه اونها رو دنبال میکنن. این درست نقطه مقابل اون حرکتی است که سعی میکنه دل بستگی ها رو به نمادهای فساد، به نمادهای دنیا طلبی، به نمادهای هرزه گرایی جلب کنه. این نقطه مقابل اون
آخر دیگر سبک زندگی آموختن از سبک زندگی اصطحایی دینیست.
مجلس پیغمبر یه نفری به یک به عرض یک مؤمنی تعرض کرد، آبروی یک مؤمن به تعرضی کرد و نداره تو روایت که چه جور تعرضی. یه نفر دیگه تو همون مجلس از اون مؤمنی که مورد تعرض قرار گرفته بود دفاع کرد. پیغمبر فرمودن ها این کاری که تو کردی که دفاع کردی از آبروی مؤمن، این حاجز در مقابل آتش جهنمه، این حجاب در مقابل آتش جهنمه. این سبک زندگی اسلامی یعنی این سبک زندگی اسلامی یعنی
سال 1316 وقتی رژیم پهلوی اول با قانون‌گذاری بر ضد حجاب اسلامی و پوشش عادی مردم قانون‌گذاری می‌کرد، از ابزار قانون‌گذاری برای ترویج سبک زندگی غربی بهره می‌گرفت. برعکس آن صادر است. قانون‌گذاری را نیست برای ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی.
من ملاحظه کردم بعضی از قوانینی که مربوط به خانواده در مجلس مطرح است و بحث میشه یا تصویب میشه، انسان احساس میکنه که تحت تأثیر و اثر پذیری از رسوم غربی است. از این باید اجتناب بشه.
اما مسئله سبک زندگی از وظایف مسئولین نیز فراتر است. سبک زندگی یکی از حیطه‌هایی است که رهبر انقلاب مسئولیت آن را متوجه خود مردم نیز می‌دانند. علتش هم روشن است. زندگی متعلق به همه مردم است و سبک و شیوه زندگی کردن هم طبیعتاً در اختیار همه مردم است. این مردم هستند که زندگی روزمره را در جامعه پیش می‌برند. انتخاب‌های آنان است که سبک زندگی رایج در جامعه را شکل می‌دهد. مردم کلید سبک زندگی هستند.
یکی از موانع مهم قیود اساسی در سبک زندگی ماست. این دیگه مربوط به مسئولین نیست، مربوط به خود ما، ما و شما آها
ابعاد مردم است. سبک در سبک زندگی ما مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات ما مصرف گرایی است. یکی از مشکلات ما اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن است. یکی از مشکلات ما رفاه طلبی افراطی است. یکی از مشکلات ما اشرافیگری است.
سال 1394 یونسکو سندی به نام 20 سیم